با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی پس از مدت‌ها وقفه که متهم ردیف اول آن خود ما بوده ایم به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله یک مدتی وقف افتاد. خوشحالم که حالتون خوبه آقای رحیمی و صدای شما رو میشنویم و رادیو دوباره راه افتاده. در این مدت کلی از دوستان با من تماس میگرفتن، حالا یا تلفن میزدن یا اگر می اومدن کتاب فروشی حتی در کوچه و خیابون که هم دیگر رو می دیدیم همه می پرسیدن که چرا برنامه های رادیویی نیست و خلاصه دلشون تنگ شده بود، هم برای رادیو هم یک مقداری برای این برنامه کتابخوانی. به هر حال امیدوارم که دیگه سلامتی باشه.
امیدواریم
کنم فصل 15 رو یادمه که آخرین بار تموم کردیم و رسیدیم به بخش 16 داستان درد سیاوش از اسماعیل فصیح. اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله متشکرم. 16. نیمه شب بود که ماشین را جلوی آپارتمان فرنگیز پارک کردم. محمد آقای جوانمرد شاگرد مکانیک کوچه حاج رضا معزز ماشین خسرو را آورده بود. ترایومف غرق گل این فسیل بینام و نشان سرنوشت کنار خیابان تکش توی چشم می‌خورد. فرنگیس در ساختمان را باز کرد، مرا راه داد. من لنگان لنگان از پله‌ها به طبقه دوم رفتم. خواهرم نگاهی به من انداخت و از اوضاع جنگ 72 ملت پرسید. نه، من از جنگ با قبیله ماو آدمخورهای زامبیا برگشته بودم. صدایم را یواش نگه داشتم چون فرنگیس توی تلفن گفته بود ژیلا خاله کوچک خسرو پیش سریاست. از خسرو خبری نبود. عصارا گذاشتم گل میخ رخت کن، بارانیم را هم کندم و کنار عصا به دار کشیدم. روی اولین مبل رسوب کردم و پای گچ گرفته را دراز کردم روی لبه کاناپه. نه شام، نه میوه، نه یک چیز خنک، هیچی نمیخواستم، فقط قهوه. فرنگیس رفت پی آوردن بساط قهوه. من دستایم را زیر سرم گذاشتم، به مبل تکیه دادم، به آینه و لاله های عقد خسرو و ثریا و به گل های سر تاخچه ها و دوروبر اتاق نگاه کردم. ثریا حالا خودش از اتاق خواب آمد، دست دور گردن من انداخت و مرا به گرمی بوسید، جلوی پایم نشست. حالش بهتر بود. آمدن ژیلا خاله همسن و سال و دمخور خسرو روحیه عروس خسرو را بهتر ساخته بود و لابد به آمدن خسرو امیدوار کرده بود. ثریا تر و تازه بود، با لباس خواب دو تکه، شلوار بلند گشاد سلک سفید و بالاتنه ساتین قرمز شعله‌ور. زیر گلو و بالای قفسه سینه‌اش مرمر سفید بود و من حالا دلم می سوخت که اخبار خوبی از خسرو برای او نداشتم. دماغ بودم که حالا باید روایات وحشتناکی از خسرو توی صورت ثریا منفجر کنم. فرنگیس آمد با بساط قهوه، یک بطری خارجی نفهمیدم چی هم گوشه سینی آورده بود که شب و آپارتمان را کمی روشن می کرد. وقتی هر سه نشسته بودیم مادر و دختر به من نگاه کردند. ژیلا توی یکی از اتاق خوابها بود. فرنگیس گفت جلال یکی از سیاره های منظومه شمسی هست، نمیدونم نپتون یا کدومشون، که شنیدم شبان روزش 165 ساعت طول میکشه. دیشب تا حالا برای ما انگار 165 قرن بوده. خب چی فهمیدی؟ بهترین راه ها ساده ترین راه بود. من جریان را به سادگی با صدای خیلی یواش بازگو کردم. گفتم من سرهنگ پدر رسمی خسرو رو دیدم و باهاش حرف زدم. مادر خسرو رو هم دیدم و حرفهاش رو شنیدم. شهروز دیوونه رو هم دیدم و یک چیزهایی فهمیدم. پدر بزرگ خسرو رو هم دیدم و بعضی چیزها رو فهمیدم. مادر بزرگ خسرو رو هم با قید شرط دیدم. اوستا مهد آقای کوهگرد ریشو رو هم که شهروز رو برده بود دیدم و خیلی چیزها شنیدم. حتی کلفت پیر سیاوش و فرخ رو هم دیدم ولی نشنیدم، چون چیزی توی دهنش باقی نگذاشته بودن که با اون حرف بزنه، لال شده. و خیلی آدمهای دیگر رو هم دیدم و خیلی چیزها رو هم شنیدم. یک قلوب قهوه نوشیدم. گفتم سوری تو راست میگفتی. سریا به من خیره ماند. گفتم مرکز طوفان زندگی خسرو پدرش سیاوشه، اونم نه فقط جوانی به اسم سیاوش ایمان، بلکه مفهوم سیاوش ایمان که در این وسط یعنی لابد مرام تک و پاک، یعنی وارسته بودن، یعنی پندار عشق و پاکی در این جامعه. و از این جامپورتی ها و سیاوش ایمان نشان آنهاست. و خسرو به این چیزها نه فقط ایمان داره، بلکه اینها توی خونشه. سوری تو همچنین گفتی خسرو همیشه فکر میکرده سیاوش پدر او به ناحق از این دنیا رفته. متاسفانه خسرو درست احساس میکرده. حالا من نمیدونم اون چقدر از واقعیت مرگ سیاوش رو میدونسته یا حس میکرده. البته به او گفته بودن که پدرش در رودخونه خودکشی کرده یا تصادفی غرق شده، ولی واقعیت تا اونجا که من فهمیدم اینه که سیاوش شب پیش از روزی که همه ادعا میکنن غرق شده، به احتمال زیاد در اتاقهای باغ کرج که با فرخ و خسرو زندگی میکردن مرده. و هنوز نمیدونم دقیقاً چه جوری مرده. من تمام کسانی رو که اون روز عصر و اون شب اونجا بودن دیدم. محمد کوهگرد جلوی من و احمد وفا پدر بزرگ خسرو حسابی اعتراف کرد که اون شب سیاوش مرده بوده یا کشته بودنش. مغز یه آدم بی‌طرف مثل من جوری کار میکنه که مدرک و گواهی و حکم دادگاه لازم نداره. وقتی یه چیزی رو فهمیدی میدونی. همینطور هم خسرو فهمیده و حالا میدونه اون شب سیاوش مرده بوده یا کشته بودنش. روز بعد قضیه غرق شدن توی رودخونه رو ظاهرسازی میکنن. جسدش رو هم لابد توی همون باغ دفن میکنن. زبون کلفت پیر دهاتی رو هم میبرن و ورش میدارن، میبرن میندازنش یه جا ته جنوب شهر پشت کشتارگاه. چشمای فرنگیس و سریا به من خیره بود. گفتم و متاسفانه این کوفت عجیب فقط نصف داستان. سریا گفت باقی هم داره؟ گفتم برای نصف لامصب باقیش باید حرفهایی رو که از ظهر تا حالا درباره پدر واقعی خسرو از این اون شنیدم مثل برگردان ضبط صوت پخش کنم تا خودتون کم کم آمپر آمپر ولت ولت روشن بشید. هر دو با چشمانی مات به من نگاه می‌کردن. من سیگاری روشن کردم، نفس عمیقی کشیدم، خلاصه حرفهایی را که از ثانیه اول دیدن سرهنگ توی بیمارستان شنیده بودم گزارش دادم و اینکه چطور سرهنگ حتی در لحظه مرگ ناپسریش و اینکه چطور سرهنگ حتی در لحظه مرگ ناپسریش را میپرستید. آخرین آرزوی زندگی سرهنگ دیوان لقا خوشبختی خسرو بود. از من خواست که به خسرو بگویم که همه را ببخشد. خسرو باید گذشته ها را فراموش کند. خسرو باید با ثریا خوشبخت باشد. ولی وقتی من جلوی سرهنگ اسم سیاوش را برده بودم، سرهنگ به جانش رعشه افتاده بود و عملا سنکوب کرده بود. تعریف کردم که خسرو نزدیک سحر به مریض خانه به بالین سرهنگ رفته بود. از او درباره پدر واقعی خودش هزار جور حرف پرسیده بود، حقیقت را خواسته بود. سرهنگ بیهوش بوده یا مدهوش بوده و معلوم نیست چه جوابی داده. بیشک خسرو با سرهنگ درگیری داشته، احتمالاً خشونت کرده. از مادر خسرو تعریف کردم، فرخ وفا، که در سال 1331 دختر 14-15 ساله‌ای بوده، در خانواده‌ای در شرف از هم پاشیدن، کرایه نشین خانه ستوان دیوان لقا. فرخ و ستوان دیوان لقا قرار بوده با هم ازدواج کنند. احمد وفا پدر فرخ مخالفت می‌کرده، چون ستوان دست پرورده و مجیزگوی دکتر سناتور ایمان بوده، یا لج و قهرهای ریشه‌دارتر، کهن‌تر. خانواده‌ها با هم کارد و پنیر بودند و هنوز هم هستند. از بقیه خانواده وفا تعریف کردم. خود احمد وفا روشن نیست. آن سال انگار با زن دیگری رابطه داشته و شکست‌های مالی بدی هم خورده. درب و داغون بوده. زندگی احمد وفا جاده پیچن در پیچیست، گاهی بر فراز و گاهی در نشیب، پر از دستانداز سکس و پول، بدون عشق و فهم درستی برای بچه هایش. و به قول خودش، داراییمون به حاتم طائی میره، گداییمون به عباس دست. ستوان دیوان لقا آن سال صاحب خانه احمد وفا و خانواده بوده و به فرخ بسیار علاقمند. آن سال فرخ دقیقاً با ستوان چه رابطه خصوصی داشته روشن نیست. شاید عاشق ستوان بوده، شاید هم چیزهای دیگری بوده. به هر حال اوائل بهار 1331 فرخ یک هو سر و کلش توی باغ کرج پیش سیاوش ایمان سبز می شود. و سیاوش این میان حماسه جداگانه ای داشت. سیاوش ایمان یک اسیانگر اجتماعی خوی ایرانیان بوده و عاشق اش و زرتشت. بنا به گفته کسانی که سیاوش را می شناختند، او اصلا خودش هم یک جور پیغمبر پاکی و راستی و صفا بوده. اواخر 1330 سیاوش خانواده اشرافی دکتر سید فخرالدین ایمان، سناتور انتصابی، از طرف شاهنشاه و همه چیز را ول می کند، می رود دنبال دنیای ساده خودش، به تعلیم افکارش به این و آن. از خانم سناتور ایمان، منور السلطنه، زند والا، تعریف کردم که میلیونر پیر در دود و خاکستر آتش گذشته ها و سیاوش از دست رفته بود، با بچه هایی یکی از یکی لعبت‌تر، و هنوز فکر میکرد سیاوش را دوست های بد پایین شهری از راه بدر کرده بودند. به احتمال زیاد بچه های لیلی و احمد وفا. ولی آنقدر از واقعیت زندگی بیخبر بود که نمیدانست پسر مریضش را خدمه چه جور مضحکه‌ای میکنند، یا نمیدانست با پسر بزرگش چه مظلمه‌ای شده بود. تعریف کردم که به گفته خانم سناتور، فرخ پیش از آن که به کرج برود حامله بوده و خودش را به سیاوش تحمیل می کند، لابد حامله از ستوان دیوان لقا. سیاوش فرخ را زیر بال خود میگیرد، عقد خودش میکند، بچهش را پدر میشود. ولی فرخ لابد هرگز سیاوش را به عنوان شوهر و به عنوان پدر بچهش نمیخواهد و برای بچهش با فامیل ایمان شناسنامه نمیگیرد، یا میگیرد و بعد آن را عوض میکند. فامیل توی شناسنامه فعلی خسرو ایمان دیوان لقا بود. از محمد کوهگرد تعریف کردم که خانه شاگرد دکتر ایمان بوده. ظاهراً در آن خانه عاشق لیلی بیمادر بوده. بعد هم عاشق و درگیر فرخ بوده و بعد درگیر ماجرای فرخ با ستوان دیوان لقا و سیاوش. محمد کوهگرد یا اسامه عداغا و ستوان دیوان لقا هر دو بروجنی و از یک مادر بودند و از پدر سوا، یکی منفور و دیگری چشم و چراغ، و هر دو خاطرخواه فرخ که دایره نفاق و کینه مثلث آنها را وجود ببخشید. یکی منفور و دیگری چشم و چراغ و هر دو خاطرخواه فرخ که دایره نفاق و کینه مثلث آنها را وجود سیاوش به دایره مرگ می کشد. روزی که خسرو به دنیا می آید، ستوان دیوان لقا می رود فرخ را که با وجود اینکه سیاوش زنده بود به بیمارستان می برد و تمام مخارج و زحمات را متحمل می شود. بعد از آن هم یک عمر به پدری خسرو می پردازد. خسرو امروز غروب وقتی با پدر بزرگ مستش حرف می زده، بالاخره که حقیقت هویت پدر اصلیش را مطمئن شده، حال تهوع به او دست داده. بعد سر شب رفته خانه مادرش، رفته با مشت و لگد به در کوبیده، اما مادرش در را برایش باز نکرد. من آخرین گفتگوی تلفنیم با فرخ را هم برای فرنگیس و ثریا بازگو کردم که فرخ گفته بود خسرو نباید سر از حقیقت در بیاورد، چون دانستن حقیقت فقط بدبختی های تازه به بار می آورد. و روایت و گزارش را اینجور به آخر رساندم که خودم نیم ساعت پیش به فرخ گفته بودم که اگر خسرو باز پیش مادرش برگشت، مادرش از قول من به خسرو پیغام بدهد که من و ثریا منتظر خسرو هستیم. و البته حالا بعید بود که فرخ امشب چنین کاری را بکند. ما سه نفر باز مدتی در سکوت اتاق جلوی هم نشستیم و جزئیات را حلاجی کردیم و بیرون باران سمج پشت پنجره میزد و دورتر میان طوفان شب صدای جغدی می آمد و صدای مرغ شب در میان باد می پیچید. انگار می دانست که اوضاع خراب است و حق داشت. اوضاع خراب و آلوده بود. خسرو فرزند پاک سیاوش ایمان کجا و حرامزاده تخم سرهنگ دیوان لقا کجا؟ ساعت حدود 2 یا 3 بعد از نصف شب بود که فرنگیس و ثریا از من خواستند بلند شوم بروم بالا چند ساعتی استراحت کنم. بعد ژیلا وفا هم از اتاق خواب آمد و به شب نشینی دلمرده پیوست. شلوار جین و بلیز قهوه‌ای رنگی پوشیده بود که به سینه‌هایش رنگ و موج شراب شیرازشان را می‌داد. من و او باز با هم سلام علیک کردیم. او آمد کنار ثریا، روبروی من نشست. یادش بود که من لبخند روشن او را دوست داشتم. دریغ نکرد. ولی این تنها چیزی بود که امشب از عشق و حال نصیبم می‌شد. لبخند ژیلا وفا و بطری را برداشتم و با خودم از پله‌های خالی به آپارتمان تنهای خودم که فرنگیس آن را تمیز و مرتب و آماده نگه می‌داشت بردم. در اتاق خواب دکمه‌های جلیقه‌ام را باز و کراواتم را شل کردم. دهان و دندانهایم را با محلول زکریا تمیز کردم و قورت دادم و با چراغ روشن روی تخت خواب دراز کشیدم. خسته و داغون به صدای باران گوش دادم. دلم میخواست در لبخند قشنگ ژیلا وفا یا در چشمهای ژیلا وفا خوابم ببرد. نمیشد. بخش 17. پس از مدتی کلنجار رفتن و از این دنده به آن دنده خرقلت زدن و چراغ خاموش و روشن کردن، بالاخره تسلیم بیخوابی شدم و همانطور دراز کشیده کتاب بیگانه را برداشتم و برگشتم توی سرگذشت مرسو که 24 ساعت اخیر مثل آل یک گوشه مغزم رسوب کرده بود. سعی کردم بخوانم. آن پایین فرنگیس و سریا و ژیلا انگار هنوز توی حال نشسته بودند و حرف می زدند و در انتظار خسرو بودند، یا در انتظار صبح بودند، یا در انتظار عشق بودند، یا در انتظار گدو بودند. در بیگانه هم زندگی یک نواخت مرسو مادر مرده با کش و قوس کمابیش در الجزایر ادامه داشت. یک جور زندگی روزمره و شب مرده بی‌حس، پر از تنبلی. گهگاه اگر پیش می آمد سری به خمره و سکس. آخرهای بخش اول کتاب مرسو با ماری کادونا و ریمون رفته بود لب دریا که خوب بود. یک بابای دیگری هم بود به اسم ماسون با زنش زیر آفتاب داغ در دریا شنا می کردند. می آمدند بیرون، روی ماسه های ساحل دراز می کشیدند، سینمال می خوابیدند، گپ می زدند، که این هم بد نبود. فقط ریمون با چند تا عرب مرافعه داشت و یک بار کارش به چاقوکشی کشیده بود. اما ناگهان فاجعه وارد زندگی مرسو می شود. لب ساحل زیر آفتاب سوزان، مرسو در اثر حرکتی غیر عادی و ناشیانه و انگار تصادفی در اثر عرق داغی که روی پیشانی و ابروهایش جاری بود، با تپانچه‌ای که ریمون به او داده عربی را زرپی میزند میکشد. بعد دستگیر میشود، به زندان میافتد. اوایل بخش دوم کتاب میخواستند مرسو را محاکمه کنند که من دیگر نمیکشیدم. چراغ را خاموش کردم اما کتاب را باز روی صورتم گذاشتم و چشمانم را که گرم شده بود بستم. در خواب دیدم دو نفر، یکی شکل اوسام آداغا و یکی شکل احمد وفا، شاید هم شکل مرسو، در یک شهر دور، در یک بیمارستان عجیب بستری‌ام. در خواب دیدم با دو نفر، یکی شکل اوسام آداغا و یکی شکل احمد وفا، شاید هم شکل مرسو، در یک شهر دور، در یک بیمارستان عجیب بستری‌ام. جنبه یک خرابه، شاید هم زندان بود. اما هر سه اسقاط بودیم، هر سه روی تخت خوابهای باریک اما بلند نزدیک پنجره دراز بودیم. یکی یک سوراخ بزرگ در ناحیه سینه داشتیم، یک ماشین قلب و شش روی کله هامان کاشته بودند، یکی یک سوراخ هم در ناحیه کمر نزدیک محل کلیه ها داشتیم، با یکی یک دیالیزور نچندان شیک که ساخت ایران با لوله و مخلفات. اما از هیچ جامان یک قطره خون یا یک قطره آب بیرون نمی آمد. خون و آب و رمقی وجود نداشت، فقط خشکی مرگ و تنگی نفس. احمد وفا با انگشت‌های بیحالش روی لبه تخت خواب ددم ددم رنگ گرفته بود یا بشکن میزد. اوسام آداغا شعر شاهنامه میخواند. من ساکت بودم، داشتم کتاب انگلیسی میخواندم. میخواستم یک چیزی از آنها بپرسم اما دهانم باز نمیشد، سرم را هم نمیتوانستم برگردانم. آنها را هم در واقع نمی شناختم، فقط شکل اوسامعداقا و احمد وفا بودند. تازه هیچ کدام از آنها را هم درست نمی شناختم. نمی دانستم چجوری به این خراب شده آمده بودیم، فقط می دانستم بابای اوسامعداقا توی تنور سوخته بود و می دانستم احمد وفا با زنهایش قهر بود و تازگی با یک زن دیگر بیتوته کرده بود و من هم بعد از مرگ آنابل با دربدری و با بالزام ازدواج کرده بودم. اتاق ما خیلی کوچک بود و پنجرهش به یک زباله‌دانی باز می شد که فقط می آوردند می ریختند. من احساس می کردم در اتاق زنی هم بود که در پاشنه در ایستاده بود یا آن جلو روی صندلی نشسته بود، داشت احمد وفا را می پایید، یا اوسامعداقا را می پایید، یا مرا می پایید، یا داشت کتاب می خواند. شاید لیلی ایمان بود، یا شاید فرخ وفا بود، شاید هم ژیلا وفا بود. ناگهان دود سفیدی در هوای خراب پیچید، شاید هم مه غلیظی بود که از ابرقو می وزید. هرچه بود مه یا دود، هرچه بود مه یا دود سفید از سمت زباله‌دانی و پنجره زد تو. حالت جنون و تلخی غیر قابل تحملی توی اتاق فسقلی پیچید و ناگهان پیرمردی لب پنجره من چنباتمه زده بود. پیرمرد از این درویش‌های خسته و خاک و خلی اما تمیز و نورانی بود. کلاه سفید بلند، جبه سفید دراز، یک دستش عصایی به شکل گاو، یک دستش یک کتاب زهوار در رفته، روی شانه راستش پرنده عجیبی از خودش ماتتر و دیوانه‌تر نشسته بود. همینطوری نشسته بود، نه تکان می‌خورد نه صدا می‌کرد، همانطور که خود پیرمرد لب هره پنجره چنباتمه زده بود. پیرمرد اول به من که پای پنجره بودم به زبانی که من نمی‌فهمیدم اما فارسی بود چیزهایی بلغور کرد. من سرم را تکان دادم، بعد داد زد. گفتم اون کو؟ فکر کردم احمد وفا یا اوسامعداقا را می‌خواهد. فکر کردم آمده عیادت. خواستم بگویم داد نزن، همین بغل خوابیدن، اما صدایم در نمی‌آمد. قلب و ریه‌ام مال خودم نبود. پیرمرد باز داد زد. گفتم کو؟ کجاست؟ حتی دست‌های لامصبم را هم نمی‌توانستم تکان بدهم، اشاره کنم. به خودم گفتم الان است که جفت میزند روی سینه‌ام و با عصایش میکوبد توی مخم، اما فریاد زد ایمان کو؟ حالا فهمیدم مقصودش سیاوش لعبتشان است. خواستم بگویم جوش نزن، اون شب 27 مرداد کزایی مصدق کلکش را کندند، اون نیست، مرده، اما کو صدا؟ درویش این دفعه فریاد بلندتری زد که ایمان کو؟ ایمان کجاست؟ خواستم بگویم بابا مرده، باباشونم مرده، بچه هاشم یکیشون دیوونه شده، یکیشونم آمریکاست، نمیدونم کدوم گوریه، یکیشونم امشب هتل آریا شرایتونه. میگی نه؟ برو از اطلاعات هتل بپرس. یه دخترش هم نمیدونم زن یکی از دم کلفتاست، یه دخترش هم بیوست تو خیابون بهار مستاجره. اما پیرمرد عصای دستش را روی سر من بلند کرد، داد زد شماها چتون شده؟ همه چی یادتون رفت، از هیچ چی خبر ندارین. بعد سکوت کرد. فکر کردم الان است که داد میزند مرسو کو، یا ماری کادونا کجاست، یا ریمون رو چیکار کردی؟ گفتم که دیوونه بود. دمدمه های سحر از خواب پریدم. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
خسته نباشید، بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم روز شما و همگی بخیر تا فردا.
قربان شما. خدا نگهدار.